آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من على تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 16 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 25 شعبان سال 1445 هجری قمری و برابر با 6 مردی سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری رو خواهد شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما تکراری حکایت آیه ها از این رو هم خواهد شنید. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
حضور سفیر ایران در تاجیکستان در نشست سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای. دیدار و گفتگوی سفیر ایران در تاجیکستان با رئیس کمیته رادیو تلویزیونی این کشور. و توافق ایران و تاجیکستان برای تولید داروهای مشترک. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیر آقای حاتم‌زاده. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. علیرضا حقیقیان سفیر ایران در تاجیکستان روز سه‌شنبه در نشست سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان که به مناسبت آغاز ریاست پاکستان بر شورای نخست وزیران این سازمان و با عنوان نوآوری، سرمایه گذاری و همکاری در بخش نقلیات و راه و مبارزه با فقر برگزار شد شرکت نمود. حقیقیان در سخنرانی خود تعامل فعال ایران با همسایگان از جمله پاکستان را از عامل‌های تقویت کننده دستور کار اقتصادی سازمان همکاری شانگهای برشمرد و بر ضرورت تلاش‌های همه‌جانبه برای بهره برداری از ظرفیت‌های همکاری اقتصادی در این سازمان تأکید نمود. سفیر ایران ضمن اعلام آمادگی کشورش برای همکاری بیشتر با کشورهای عضو، اجرای دالان‌های نقلیاتی و انرژی را موجب تقویت و توسعه زیرساخت‌ها در منطقه دانست و تأکید کرد در راستای ایجاد دسترسی‌های تجاری و اقتصادی کشورهای جنوب و شرق آسیا و کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و اروپا، جمهور اسلامی ایران گام‌های مهمی را در قالب کریدار یا دالان شمال جنوب برداشته است. حقیقیان با تاکید بر اهمیت پرورش اکوسیستم‌های نوآوری و تأثیر آن بر پیشرفت فناوری‌ها، تجمیع منابع و تشریک مساعی یا تلاش‌های مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در طول طرح‌های تحقیقاتی دانش‌بنیان را راهی مؤثر و تأثیرگذار برای مقابله با چالش‌های اقلیمی و اقتصادی دانست. همچنین علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز سه‌شنبه با رحیم سیدزاده وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار طرف‌ها همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، آموزشی و شرایط دادن بورسیه یا کوات تحصیلی به دانشجویان تاجیکستان را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند. سفیر ایران و وزیر معارف و علم تاجیکستان تبادل تجربه ها و استاد و دانشجو را دارای اهمیت دانسته و بر ضرورت توسعه بیش از پیش همکاری ها تأکید کردند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز چهارشنبه همچنین با حضور در محل کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان با نورالدین سعید رئیس این کمیته دیدار و گفتگو کرد. علیرضا حقیقیان در دیدار با نورالدین سعید از آغاز فعالیت دفتر نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه در آینده نزدیک خبر داد. حقیقیان با اشاره به یادداشت تفاهم همکاری امضا شده بین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان در سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان بیان داشت که طرف ایرانی برای اجرای توافق‌های صورت گرفته آمادگی کامل دارد. در این دیدار نورالدین سعید با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی، تاریخی، زبانی و دینی بین دو کشور و ارائه توضیحات در خصوص امکانات و ظرفیت‌های کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان از گسترش و تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های رادیو تلویزیونی بین دو کشور استقبال نمود. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با حسین ابراهیم طه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در شهر جده عربستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش وزارت امور خارجه تاجیکستان در این دیدار وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری‌های جمهوری تاجیکستان و سازمان همکاری اسلامی در تمام زمینه‌های مورد علاقه طرف‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اطلاعات دقیق در مورد رویدادها و کنفرانس‌های بین‌المللی که قرار است در سال 2024 در تاجیکستان برگزار شود ارائه شد. طرف‌ها همچنین در مورد مسائل مبرم بین‌المللی و منطقه از جمله وضعیت بحران در فلسطین و وضعیت انسانی در افغانستان تبادل نظر کردند. نمایندگان دانشگاه فنی تاجیکستان در جلسه آموزشی برنامه تولید روباتیک مدر یا زمانوی و پهپاد در ترکیه شرکت نمودند. نمایندگان این دانشگاه که به نام اکادمیسیان محمد آسیمی است در جلسه آموزشی برنامه زمانوی روباتیک و تولید پهپاد در کشور ترکیه شرکت نمودند. در طول دوره آموزشی نمایندگان دانشگاه برنامه های آموزشی حرفه‌ای را در مرکز آموزش روباتیک دنیار در استانبول و مرکز آموزش هواپیماهای بدون سرنشین شرکت سرمز در انقره فرا گرفتند. شرکت کنندگان فعال پس از تمام اتمام برنامه های آموزشی گواهینامه رانندگی پهپادهای بدون سرنشین شرکت سرمز را دریافت کردند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت آمادگی داریم داروها و تجهیزات پزشکی خود را به تاجیکستان صادر کنیم و تولیدات مشترک دارویی با آنها داشته باشیم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در حاشیه برگزاری نخستین همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت افزود برنامه های مشترکی با وزارت تندرستی تاجیکستان در حوزه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است که از مهمترین آنها می توان با تبادل استاد و دانشجو، برگزاری همایش های علمی مشترک و اجرای برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی اشاره کرد. و همچنین با اشاره به امکانات حوزه درمان ایران، استفاده مردم تاجیکستان از ظرفیت های حوزه گردشگری سلامت ایران را قابل دسترسی توصیف کرد. وزیر بهداشت ایران در ادامه این دیدار با اقدامات حوزه بهداشت ایران در زمینه پیشگیری از بیماری ها اشاره کرد و گفت که یکی از مهمترین برنامه هایی که در حوزه بهداشت اجرا شده است برنامه سلامت خانواده است که آمادگی داریم تجربه های خود را در این زمینه در اختیار تاجیکستان قرار دهیم. دکتر عین‌اللهی همچنین اظهار داشت باید برنامه های یک ساله و مشترک با وزارت تندرستی تاجیکستان تدوین و بر اساس آن همکاری های خود را در حوزه های مختلف سلامت تنظیم و تقویت کنیم. وزیر بهداشت ایران در ادامه با اشاره به پیشرفت های تحقیقاتی ایران در حوزه درمان سرطان گفت در این زمینه می توانیم با تاجیکستان همکاری های تحقیقاتی و درمانی داشته باشیم. وزیر تندرستی تاجیکستان در این دیدار با قدردانی از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در برگزاری نخستین همایش بین المللی پوشش همگانی سلامت گفت امیدواریم با برنامه ریزی هایی که صورت خواهد گرفت همکاری های گسترده با جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت داشته باشیم. دکتر جمال الدین عبدالله‌زاده با موفق خواندن صنعت دارویی ایران خواستار تولید محصولات دارویی مشترک با ایران شد. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. حزب الله لبنان 100 مشک به سمت شهرک‌های نظامی و صهیونیست‌نشین شلیک کرد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلان کردند که این شدیدترین حمله مشکی حزب الله از سال 2006 بود. حزب الله با بیش از 100 مشک کاتیوشا و هدایت شونده 3 شهرک را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد. حزب الله لبنان در 12 بیانیه از هدف قرار دادن 3 شهرک نظامی و صهیونیست‌نشین و 2 دستگاه تانک مرکاوا، 4 تجمع و 1 مقر فرماندهی و 1 پایگاه نظامی صهیونیست خبر داد. همکارمون عظیم‌زاده از مرز لبنان و رژیم صهیونیستی گزارش می‌دهد.
حزب الله با 10 موشک کاتیوشا و هدایت شونده 2 مرتبه شهرک نظامی و صهیونیست نشین کریات شمونه و شهرک‌های کفر بلوم و آویویم را 1 بار در پاسخ به حملات نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی در جنوب لبنان هدف قرار داد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند این شدیدترین حمله موشکی از سال 2006 و جنگ 33 روزه بود و بیش از 100 موشک به سمت این شهرک‌ها از جنوب لبنان شلیک شد.
ما نمی‌خواهیم نسخه تکراری و گسترده‌تر 7 اکتبر در شمال باشیم. اینجا چیزی به اسم امنیت وجود ندارد. هر لحظه ممکن است موشک‌های حزب الله بر سر ما فرود بیایند.
حزب الله همچنین در ادامه عملیات تهاجمیش 4 تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه راهب، تپه تیهات، پایگاه برکت ریشا و پشت پایگاه بغدادی را به همراه مقر فرماندهی تیپ 769 ارتش رژیم صهیونیستی در پادگان کریات شمونه هدف قرار داد. انهدام 2 دستگاه تانک مرکاوای نظامیان صهیونیست در تپه تیهات و شهرک نتوعا و استحکامات پایگاه رویسات علم در بلندی‌های مزارع اشغالی شبعا و تپه‌های اشغالی کفرشوبا دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند.
مرت علينا ايام كثير عصيبه در این روزهای سخت و با وجود بمباران‌های پی در پی اینجا را ترک نکرده و نمی‌کند. حزب الله با قدرت موشک‌هایش انتقام تمام حملات صهیونیست‌ها را خواهد گرفت.
8 منطقه در جنوب لبنان نیز آماج حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در حمله این جنگنده‌ها به حولا 3 عضو یک خانواده به شهادت رسیده و در دبین نیز 4 شهروند مجروح شدند.
حزب الله لبنان اعلام کرده در پاسخ به حملات نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی در جنوب لبنان، عملیات تهاجمی خودش رو علیه شهرک‌های نظامی و صهیونیست نشین در شمال سرزمین‌های اشغالی گسترش خواهد داد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما خیام، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت اقدام خطرناکی رژیم صهیونیستی دنبال می‌کند این است که تاریخ و هویت فلسطین را در سرزمین‌های اشغالی از بین ببرد. حسین امیر عبداللهیان سه‌شنبه شب در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در جده و در جمع خبرنگاران افزود درخواست آشکار ما از کشورهای اسلامی این بود که باید هر چه زودتر قطع رابطه دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی، قطع ارسال کالا و قطع خرید کالا از این رژیم در سطح دولت‌های اسلامی انجام شود و اظهار داشت در بیان موضع‌های کشورهای اسلامی در حمایت از غزه هیچ اختلاف نظر جدی وجود ندارد، اما آنچه امروز فلسطین برای حمایت از خود نیاز دارد بسنده نکردن به بیانیه‌های سیاسی است. امیر عبداللهیان در ادامه افزود آمریکایی‌ها امروز از کمک‌های انسانی صحبت می‌کنند، این اقدامات ریاکارانه است. آمریکا در این جنگ در کنار رژیم صهیونیستی بود، بلکه مدیریت جنگ بر عهده آمریکا است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه برای حضور در نشست وزاران خارجه سازمان همکاری کشورهای اسلامی درباره غزه راهی جده شد و در این نشست سخنرانی کرد. رژیم صهیونیستی با حمایت غرب و برای جبران شکست در عملیات طوفان الاقصا کشتار گسترده‌ای را در غزه براه انداخته است. این رژیم تمام گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است. تعداد بیماران به دلیل گسترش بیماری‌های واگیر یا سرایت کننده در شمال غزه رو به افزایش است. شمار بیماران به دلیل گسترش بیماری‌های واگیر در شمال غزه همچنان رو به افزایش است و این امر به عامل مهمی همچون سوء تغذیه یا گرسنگی و آب‌های آلوده مورد استفاده مردم مربوط می‌شود. بر اساس بیانیه رسمی وزارت بهداشت غزه بیش از 1 میلیون نفر در شمال غزه به بیماری‌های سرایت کننده مبتلا شدند. از جمله این بیماری‌ها می‌توان به بیماری‌های پوستی و التهاب کبد یا جگر از نوع آ اشاره کرد. خبرنگار صدا و سیما در غزه گزارش می‌دهد.
ما در بیمارستان کمال ادوان هستیم. تعداد بیماران به دلیل شیوع بیماری‌های واگیر در شمال غزه رو به افزایشه و این امر به عوامل مهمی همچون سوء تغذیه و آب‌های آلوده مربوط میشه. بر اساس بیانیه رسمی وزارت بهداشت غزه، بیش از 1 میلیون نفر در شمال غزه تحت تأثیر بیماری‌های واگیر قرار دارند. از جمله این بیماری‌ها می‌توان به بیماری‌های پوستی و التهاب کبد از نوع آ اشاره کرد.
ما در بخش جراحی بیمارستان کمال ادوان به صورت روزانه شاهد افزایش تعداد مبتلایان به بیماری‌های واگیر، بیماری‌های پوستی، التهاب کبد از نوع آ، اختلالات دستگاه گوارش و التهاب دستگاه تنفسی در بین بزرگسالان و جوانان هستیم. طبیعتاً این امر ناشی از غذای آلوده و آب غیر قابل شرب و جمعیت بالای ساکنان در مراکز پناهگاهی و شلوغی پناهگاه هاست.
به خاطر وضعیت بد پسرم و سوء تغذیه‌ای که از اون رنج میبره به بیمارستان اومدم. اینجا آب کمه، حتی اون آبی هم که موجوده نه تنها برای انسان مناسب نیست، بلکه حتی برای چارپایان و حیوانات هم قابل شرب نیست. به همه خاطر این آبها باعث بیماری اطفال و بزرگسالان شده. بیماری‌های مثل کمخونی، یرقان و بیماری‌های پوستی. کودکان دچار حالت‌های مختلفی همچون استفراغ و ورم معده میشن.
من شمال قطاع غزه، نضال علیان، خبرگزاری صدا فسیما، غزه.
همچنان با نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران محموله نفتی 50 میلیون دلاری آمریکا را توقیف کرد. دادگاه حقوق روابط بین المللی شعبه 55 تهران دستور توقیف محموله نفتی آمریکایی در خلیج فارس را صادر کرد و محموله این کشتی توقیف شد. در پی تحریم های کشورهای غربی و به طور ویژه امریکا ضد ایران که منجر به جلوگیری فروش داروهای مورد نیاز برای بیماران پروانه توسط یک شرکت سوئدی یا شویسیگی شده و صدمات شدیدی جسمانی و روحی را بر آنها وارد ساخته است، بیماران پروانه علیه امریکا در دادگاه حقوقی روابط بین المللی شعبه 55 تهران شکایت کردند. بر همین اساس با پیگیری های حقوقی انجام گرفته توسط وکیل پرونده، در نهایت دادگاه حقوق روابط بین المللی شعبه 55 تهران دستور توقیف محموله نفتی آمریکایی کشتی ادوانتیس سویت را در خلیج فارس صادر کرده که محموله این کشتی توقیف شد. بیماران پروانه یک بیماری ژنتیک نادر است که باعث می شود پوست کودکان بسیار شکننده شود و زخم ها و تابل های دردناک مانند سوختگی درجه 3 در سطح آن ایجاد گردد. این شرایط معمولا در دوران نوزادی یا اولهای کودکی بروز پیدا می کند. بر همین اساس کودکان پروانه در ایران به دلیل تحریم های غرب با مسائل و مشکلات خاصی روبرو هستند. دو ناوشکن یا کشتی سهند و البرز و ناوهای مشک انداز زره و خدنگ در مراسمی به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوستند. امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در مراسمی در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندر عباس در جنوب ایران گفت این ناوها به دست توانمند متخصصان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شدند که شامل تجهیزات و مشک‌های کروز 100 به 100 ساحل به دریا، اژدرها، سامانه‌های مخابراتی و جنگ الکترونیک، رادارهای بلندی یا ارتفاعی کم و بالا هستند. امیر دریادار شهرام ایرانی در این مراسم از موتورهای بمبی چهار زمانی دیزلی پیشرانی، ناوهای رزمی پشتیبانی و ناوشکن‌ها، رادار تکنیکی سطحی و هوایی ارتفاع کم و دریادار و همچنین با قابلیت نمایش اهداف ثابت و متحرک و ضد عملیات جنگال دشمن نیز رونمایی کرد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد علاوه بر پیوستن تجهیزات و سامانه‌های جدید به نیروی دریایی ارتش، تجهیزات و سامانه‌های بروز بالگرد یا چرخبال، پهبادی و همچنین مشکی نیز در هوا دریای نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندر عباس ملحق شد. و آخرین خبر گزارش است که اینک تقدیم سمتون میکنیم در این زمینه که مردم شهر دمشق پایتخت سوریه طبق عادتهایی که از نسل‌های قبل به آنها رسیده در آخرین هفته ماه شعبان به گردشگاه های اطراف این شهر میروند که مناطقی که معروف به فراوانی آب و سرسبزی و زیبایی طبیعی است. همکارمون سام هلالی از دمشق گزارش میدهد.
مردم شهر دمشق طبق عادتهایی که از نسل‌ها قبل به آنها رسیده در آخرین هفته ماه شعبان به گردشگاه های اطراف این شهر میروند. مناطقی که معروف به وفور و آب و سرسبزی و زیبایی طبیعت است.
این گشت و گذارهای تفریحی تفریزه نامیده میشه. خانواده ها غذا رو تدارک میبینن و به باغهای اطراف دمشق میرن.
تکریزه یک واژه قدیمی و برگرفته از زبان سریانی است که به معنای گشت و گذار است.
قبل رمضان، تکریز رمضان.
عادت اهالی شهر دمشق به تفریح قبل از ماه مبارک رمضان نشان دهنده علاقه آنها به زیبایی طبیعت است.
شهر رمضان
تکریز فرصتیه تا روح و بدن انسان برای بعد معنوی و روحانی ماه عبادت، ماه پربرکت رمضان آماده بشه.
در کنار رودخانه برادا هم گروهی از دوستداران میراث فرهنگی سوریه با لباس‌های سنتی گرد هم آمدند تا یادآور تکریزه در نسل‌های گذشته باشند.
من هر سال با پدرم به تکریزه میام، بازی میکنم و پای صحبت‌های بزرگترها میشینم.
هدف اینه که بچه‌ها با آداب و رسوم و فرهنگ اصیل آشنا بشن، با قصه خوان آشنا میشوند و مسحراتی را هم ببینند.
مسحراتی همان سحرخوان است که میگوید
نزدیک وقت سحر با صدای بلند و عبارتهایی چون مردم خفته از خواب بیدار شوید و خدای یکتا را عبادت کنید، روزداران را به عبادت خداوند و آماده کردن سحری فرا می‌خوانیم.
با وجود شرایط دشوار سوریه در چند سال گذشته، از جنگ و ناامنی تا تورم اقتصادی و مشکلات معیشتی، اما مردم سوریه همچنان به آداب و سنت‌های خود پایبند هستند.
اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
پایان نشر خبرها و در ادامه تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
تفسیر سیاسی روز. صهیونیست ها از شکلگیری انتفاضه دیگری به شدت نگران هستند. در شرایطی که مقابل عملیات طوفان الاقصا و گروه های فلسطینی ناتوان و درمانده هستند. در آستانه ماه مبارک رمضان در کرانه باختری و غزه، سران رژیم صهیونیستی از شکلگیری انتفاضه سراسری و گسترده به شدت نگران هستند. انتفاضه با قیام مردم فلسطین گفته می شود که از سال 1987 میلادی شکل گرفت و فلسطینی ها بدون هیچ سلاحی با ارتش رژیم صهیونیستی مقابله کردند. اهمیت انتفاضه به همراهی و وحدت گسترده بین مردم و گروه های مبارز فلسطینی است که با هم در مقابل صهیونیست ها ایستادگی می کنند. عبدالباری اطوان، تحلیلگر معروف جهان عرب، با اشاره به تحولات جنگ غزه و موفقیت گروه های مقاومت تأکید کرد. به هر اندازه که در ماه مبارک رمضان نزدیک می شویم، به همان اندازه نیز موضع مذاکره کنندگان مقاومت در مذاکرات آتش بس قوی تر و با صلابت تر می شود و آنها بر شروط خود و امتیاز ندادن مصمم تر خواهند بود. این تحلیلگر سیاسی همچنین ارزیابی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی از توانایی گروه های مقاومت فلسطینی را نادرست و خطا دانست. باره اطوان، تحلیلگر سیاسی جهان عرب، اسامه همدان، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین نیز از مردم فلسطین خواست تا در ماه مبارک رمضان به مسجد الاقصا در شهر اشغال قدس حرکت کنند و در نبرد غزه سهیم باشند. پس از عملیات طوفان الاقصا، برگزاری اولی نشست ها برای تبادل اسیران و برقراری آتش بس برگزار شد که حاکی از عزم و توانایی گروه های مقاومت فلسطینی برای پیشبرد اهداف خود و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مذاکرات بود. گروه های مبارز فلسطینی برخواسته های خود برای پایان کامل اشغال غزه و محاصره مردم این منطقه تأکید می کنند. اما در مقابل اتحاد و همبستگی گروه های مقاومت فلسطینی، کابینه ائتلاف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و صهیونیست های افراطی هستند که در مورد تبادل اسیران و ادامه جنگ در غزه به شدت اختلاف نظر دارند. سازمان های اطلاعات رژیم صهیونیستی نیز به ناتوانی نظامیان صهیونیست در مقابل گروه های مقاومت فلسطینی اعتراف کردند و ادامه جنگ را سبب شکست های بیشتر می دانند. فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی در سالهای اخیر همواره با شروع ماه مبارک رمضان مبارزات خود را آغاز می کنند، به شکلی که رژیم صهیونیستی توانایی مقابله با این مبارزات را ندارد. انتفاضه در سالهای اخیر نقش مؤثری در جلب توجه جامعه جهانی و حامیان گروه های فلسطینی در سراسر جهان داشته است. انتفاضه امسال نیز می تواند به کابوس بزرگی برای نتانیاهو و صهیونیست های افراطی تبدیل شود. رژیم صهیونیستی توانایی مقابله با ادامه عملیات گروه های مقاومت فلسطینی را ندارد و در اغلب صحنه های نبرد مجبور به عقب نشینی شده است. در مقابل گروه های مبارز فلسطینی با استفاده از توان بالای عملیاتی موفق شدند شکست های جبران ناپذیر را به صهیونیست ها وارد کنند. گشوده شدن جبهه مردمی در سرزمین های اشغالی به نوع می تواند زنجیره شکست های پی در پی ارتش رژیم صهیونیست را تکمیل کند و انتفاضه امسال نیز نقطه تکمیل فرایند عملیات طوفان الاقصا باشد که از 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. و صهیونیست‌ها با پذیرش شکست به ناتوانی خود مقابل توانمندی های گروه های مبارز فلسطینی اذعان کردند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری شنیدید و در ادامه هم توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم که در ابتدای این بخش سیاسی خدمت شما قرائت شد و اینک دوباره به آنها میپردازیم. حضور سفیر ایران در تاجیکستان در نشست سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای. دیدار و گفتگوی سفیر ایران در تاجیکستان با رئیس کمیته رادیو تلویزیون این کشور. و توافق ایران و تاجیکستان برای تولید داروهای مشترک. تشکر و سپاس داریم از شما که ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید اخبار شامگاهی بود. در این لحظه غریب خراسان را می شنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قريب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در قسمت اول برنامه این ساعت به موضوع علاقه به شادی و نشاد از نگاه حضرت امام رضا علیه السلام میپردازیم. در میان مجموعه علایق و رغبت‌های آدمی، گرایش به شادی و نشاد موقعیت و جایگاه خاصی دارد، زیرا او به دلیل حب ذات و غریزه صیانت نفس هر آنچه نشاط‌آور و آرامش بخش باشد استقبال میکند و از هر عامل رنج و آزار رویگردان است. به طور طبیعی انسان‌های سالم و بهنجار هر آنچه را برای خود می‌خواهند، نظیر شادابی، سرزندگی و موفقیت، همان را برای همسر و فرزندانشان نیز طلب می‌کنند و در جستجوی راه‌های برای افزایش ظرفیت شادی، سرور و بهجت قلبی برای خود و خانواده خویش می‌باشند. در سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام به نمونه های مواجه می شویم که مبینی توجه ایشان به شادابی خانواده است. و اما نمونه اول مرحوم شیخ مفید و دیگر بزرگان به سند خود از علی ابن اسباط که یکی از اصحاب و دوستان حضرت امام رضا علیه السلام است نقل می کنند. روز عید عرفه برای دیدار مولایم حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام حرکت کردم. چون به منزل آن حضرت وارد شدم پس از لحظات همراه ایشان به زیارت قبرستان بقیع رفتیم. چون زیارت پایان یافت و به سمت منزل بازگشتیم در بین راهی به حضرت گفتم یا ابن رسول الله، ای سرور و مولایم، من تیه دست و درماندم و چیزی ندارم که بتوانم به افراد خانوادم عیدی دهم و آنها را در این عیدی عزیز خوشحال گردانم. امام پس از شنیدن درخواستم قطعه طلایی را که کم و بیش از 100 دینار ارزش داشت به من عنایت فرمود. من با گرفتن آن هدیه خوشحال شدم و توانستم نیازهای خود و خانوادم را تأمین کنم. مرحوم شیخ صدوق به سند خود از ریان ابن سلط آورده است. پس از مدتی که در خدمت مولایم حضرت علی ابن موسی رضا بودم، خواستم به قصد عراق مسافرت کنم. برای خداحافظی راهی منزل امام شدم. در مسیر با خود گفتم که هنگام خداحافظی پیراهنی از لباسهای حضرت را تقاضا می کنم. چنانچه مرگ من فرا رسید آن را کفن خود قرار دهم و نیز مقدار درهم و دینار بخواهم تا برای اعضای خانوادم سوغات و هدایای بگیرم. وقتی به نزد امام رسیدم اندکی نشستم. خواستم خداحافظی کنم. گریه هم گرفت و از شدت ناراحتی برای جدایی از آن حضرت همه چیز را فراموش کردم. پس از خداحافظی برخواستم که بیرون روم که ناگهان ایشان مرا صدا زد و فرمود ای ریان برگرد. وقتی بازگشتم فرمود آیا دوست داری یکی از پیراهنهای خود را به تو هدیه کنم تا اگر وفات یافتی آن را کفن خود قرار دهی و آیا نمیخواهی مقدار دینار و درهم از من بگیری تا برای بچه ها به خانوادت هدایا و سوغات تهیه کنی؟ شگفت زده گفتم ای سرور و مولایم، چون این چیزی را من در ذهن خود داشتم و تصمیم گرفته بودم از شما تقاضا کنم ولی فراموشم شد. ایشان یکی از پیراهنهای خود را به من هدیه کرد و سپس گوشه جانماز خود را بلند کرد و مقدار درهم برداشت و به من داد و از ایشان خداحافظی کردم. و اما عزیزان از علاقه امام رضا علیه السلام به گردش میشنوید. پوشیدن است که روح آدمی در دوری از طبیعت احساس گرفتگی و کسالت پیدا میکند و با بازگشت به آن شادابی و نشاط خاص در خود مییابد. شاید یکی از دلایل آن خویشاوندی انسان و طبیعت باشد. تفریح و گشت و گذار فرصت است که خانواده ها در آن رفع خستگی می کنند و توان مجدد می یابند تا وظایف خود را به خوبی انجام بدهند. در سیره عملی حضرت امام رضا علیه السلام نمونه را می توان یافت که در آن به گردش و تفریح توجه خاصی شده است. امام رضا علیه السلام می فرمایند روزی به گردش رفتیم ولی همراهان با خود نمک نیاورده بودند. لذا از آن جایی که ایشان علاقه خاصی به صرف غذا با نمک داشت هیچ استفاده از گوسفندی که ذبح کردن نبردیم. از آنچه گذشت میتوان به چنین نتیجه دست یافت. یکم، رغبت شناسی و شناخت علایق همسر یکی از مهارت‌های ضروری خانوادگی است، زیرا شناخت تمایلاتش راه را برای نفوذ و تاثیرگذاری در شخصیت و منش او هموار می‌کند و در نتیجه تفاهم و درک متقابل میسر می‌شود. دوم، این نوع مهارت همچون سایر مهارت‌های زندگی فرایند اکتسابی است و در صورت آگاهی فرد به کیفیت و نتایج آن و با عزم و اراده جدی دستیافتنی خواهد بود. سوم، رغبت شناسی چون به معنای شناخت بخشی مهمی از شخصیت همسر می باشد، در واقع نوع اجنهادن به شخصیت و منشی اوست. چهارم، همسران با احساس منزلت و شخصیتی که از یکدیگر دارند، علاوه بر حسن وفاداری به همسر و زندگی مشترک، انگیزه والای برای مقابله با مشکلاتشان خواهند یافت. این افراد پیروزمندان واقعی میدان زندگی محسوب می گردند. به ظرفیت شناسی همسر. با توجه به وجود تفاوت‌های فردی انسان‌ها، نوع انتظارات خالق از آنان نیز متفاوت خواهد بود. این معنا در 5 آیه از آیات قرآنی تاکید شده است. در روابط میان همسران نیز این قاعده صادق است که هر یک با تنظیم انتظارات خود از دیگری به اساس طاقت و توان او شرایط فراهم نمایند که به آرامش روحی و روانی مطلوب بیانجامد. در بیانات امام معصوم علیه السلام گاه اشارات در این باره وجود دارد که دلالت بر ضرورت انتظار به قدری طاقت دارد. حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرمایند مرد امیرالمومنین را به مهمانی دعوت کرد. امیرالمومنین فرمودند به این شرط می‌پذیرم که 3 قول بدهی. مرد گفت این 3 قول کدام است؟ فرمود از بیرون منزل چیزی برای من نیاوری، از آن چی در منزل داری چیزی از من دریغ نکنی و خانوادت را به زحمت نیندازی. مرد گفت قول میدیم. حضرت نیز دعوت او را پذیرفتند. از کلام نورانی حضرتش چنین استنباط میشود که ایشان بر به زحمت نیفکندن خانواده و انتظار به قدر توان تاکید نمودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریبی خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی.
الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه غریب خراسان مورد توجه شما قرار گرفته باشد. هم اکنون تکراری مشاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه برنامه گذشته از عرفی شیرازی، یکی دیگر از سرآمدان شعر عصر صفوی، با شما سخن میگوییم و در این برنامه ویژگی های ادبی و تصویری شعر او را بررسی میکنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. گرامی، شعر عرفی از نظر سبکی در محدوده سبک هندی قرار می گیرد، اما نمی توان او را یک شاعر تمام و کمال متعلق به سبک هندی به شمار آورد. وی در غزلیاتش بیشتر تحت تأثیر سبک عراقی بوده و از مضامین و محتوای آن سبک بسیار استفاده نموده است، هرچند که نشانه های غالب دوره هندی نیز در غزلیاتش فراوان وجود دارد. او از جمله شاعرانی است که از مضمون و گفتار پیشینیان دست کشیده و طرزی تازه را آغاز کرده است. در واقع جریان تازه‌گویی یا همان جریان معروف به سبک هندی به او استواری یافته است و در میان متقدمان عصر صفوی او موفق ترین شاعری است که به این شیوه رسمیت بخشیده، به گونه ای که میتوان عرفی را از مخترعان طرز تازه دانست. شاید یکی از اصلی ترین خصوصیات شعر عرفی که در بدو نظر جلب توجه میکند، آمیختگی فراوان ابیات خوب و قوی با ابیات ضعیف است. از نظر منتقدان ادبی در بسیاری از غزلیات وی چند بیت خوب یافت میشود و دیگر ابیات در حد متوسطند. زبان عرفی در کل زبانی نرم و هموار است. این نرمی و همواری به اقتضای زبان غزلگو و درون مایه و محتوای محزون و غمناک اشعار اوست. دلم ز شوق جمال ندیده لبریز است، صراحیم ز می ناچکیده لبریز است. گرامی، زبان عرفی اگرچه از سنت ادبی شاعران پیش از خود در زبان فارسی متأثر است، اما در کل فاقد باستانگرایی جدی است و بیشتر به زبان اهل عصر مانند است، یعنی زبانی که در امتداد تاریخی زبان شاعران سبک عراقی و پس از آن تحت تأثیر شاعرانی مانند اهلی شیرازی و بابا فغانی شیرازی به وجود آمده است. شاید زبان عرفی در میان اسلاف بیش از همه از همشهری خود بابا فغانی اثر پذیرفته باشد. زبانی این دو در نوع کلمات، بافت سخن، نوع و وزن و ضرب آهنگ و همچنین در درون مایه مشابهت‌های درخور توجهی دارند. با بررسی درون مایه شعر عرفی می توان مشاهده کرد که پربسامدترین واژه ها و کلمات کلیدی ذهن وی عبارتند از کلماتی مانند حسن، عشق، حجاب، سوختن، زخم، شهادت، می، جذبه، تلخی، غم، یأس و ناامیدی. از نظر منتقدان ادبی، بسامد بالای این کلمات در اشعار عرفی نشانگر ذهن غمگین اوست و به وسیله این اشعار میتوان به افکار و باورهای او دست یافت. سیروس شمیسا استاد زبان و ادبیات فارسی در کتاب سبک شناسی شعر میگوید اشعار سبک هندی دارای مضامین اعجاب انگیز و رابطه های غریب است و این گونه اشعار احتیاجی به پیرایه های ادبی ندارند، اما استفاده از تعابیر نو در این عهد بسیار است. عرفی شیرازی که در نخستین حلقه های زنجیره سبک هندی قرار گرفته و در ایجاد جریان تازه‌گویی در شعر فارسی تأثیر بسزایی داشته است، موفق ترین شاعری است که در جریان خیال بندی و تازه‌گویی رخ می نماید. عرفی سرآمد شاعرانی است که در قرن نهم و دهم شروع به نوآوری کرده اند. وی با ساختن استعاره های فعلی و اسمی عموماً در پی غافلگیر کردن خواننده و ایجاد شگفتی در اوست. عرفی با گذر از معانی متعارف افعال و کشف رابطه کلمات در محور جانشینی و همنشینی کلام توانسته است معانی جدیدی خلق کند و مضامین نوعی را به جامعه ادبی هدیه دهد. باید متذکر شد که او با این ابداعات و مضمون آفرینه‌ها به دنبال پیچیده کردن کلام نبوده است. به همین دلیل او سخن خود را اختراع سخن آشنا نامیده است. دلیل جوهر عرفی همین دقیقه بس است که اختراع سخنهای آشنا کرده است. همراهان گرامی، محمود فتوحی در کتاب نقد خیال، مضمون سازی با اصطلاحات ادبی و سبک شناسی را یکی از ویژگی های سبک هندی دانسته است. عرفی نیز از این اصطلاحات برای ساختن مضمون های ناب به خوبی بهره برده است. ایجاد، رمز و ایما از جمله اصطلاحات